9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای امنیت کشور شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری را 200 تن اعلام کرد. روسیه می گوید به تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتیش واکنش نشان خواهد داد. بانک جهانی پیش بینی کرد حواله پول توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج نصف می شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران را 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 448 تن در جریان اعتراضات خبر داده بود. شورای امنیت کشور کشته شدگان را به دسته‌بندی های از جمله شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی و جانباختن در اغتشاشات تقسیم کرده است. در بخشی از این بیانیه معترضان به اقداماتی از جمله حمله به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی و تخریب آمبولانس ها متهم شدند. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان و همچنین تخریب اموال عمومی است. دولت روسیه اعلام کرد تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتیش را از سوی کشورهای غربی نمی‌پذیرد و به آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت مسکو خود را برای واکنش به توافق تازه قدرت‌های غربی در تعیین سقف قیمت نفت روسیه آماده می‌کند. کشورهای گروه 7، اتحادیه اروپا و استرالیا روز جمعه با هدف محدود ساختن منابع مالی روسیه در جنگ با اوکراین بر سر تعیین سقف 60 دلار برای هر بشکه نفت روسیه توافق کردند. بر اساس این گزارش نفت خام اورال روسیه روز جمعه حدود 67 دلار در هر بشکه معامله شد. روسیه بیشتر نیز اعلام کرده بود به کشورهایی که سقف قیمت را مراعات کنند نفت نمی فروشد. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از حواله پول توسط مهاجران یا کارگران فعال در خارج به کشورشان می گوید. انتظار می رود ارسال پول کارگران ایرانی از خارج در سال جاری میلادی نصف شود. بر اساس این گزارش انتظار می رود کارگران ایرانی فعال در خارج طی سال جاری میلادی حدود 600 میلیون دلار به کشورشان پول حواله کنند. این در حالی است که آمارهای پیشین این نهاد بین المللی حاکی از ارسال سالانه 1,300,000,000 دلار پول توسط کارگران ایرانی فعال در خارج به کشور بود. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است بر اساس گزارش مدارک زمانی که دولت 13 بر سر کار آمد نرخ تورم در کشور حدود 60% بود که امروز با کاهش 20% به 40% رسیده. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قفرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که در ماهای اخیر بیشتر اقلام مورد نیاز مردم دارای افزایش قیمت بوده، به طوری که تورم باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیاد، که این موضوع در تناقض با صحبت معاون پارلمانی رئیس جمهور است. ارزیابی او رو در این مورد جستجو کردم.
ما با یک تناقض آماری شدید در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. به طور رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی رو ارائه میدن و بانک مرکزی به تازگی مدعی شد که تورم در طول یک سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی 19.4% کاهش پیدا کرده و نکته جالب این هست که بانک مرکزی این رقم رو اعلام کرده، ولی آخرین جداول آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده در رابطه با تورم سال 1397 هستش. در نتیجه اصلا مشخص نیست که مبنای اعلام این رقم 19.4% کاهش تورم که حالا مقامات دولتی همون رو 20% عنوان میکنن دقیقاً چی هست و از کجا به دست اومده و بانک مرکزی بر اساس کدوم جداول چنین رقمی رو استخراج کرده که خود جداول رو از دید کارشناسان و مردم پنهان کرده. از طرف دیگه آمارهای ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران هم باز یک اختلاف عجیبی با آماری داره که بانک مرکزی ارائه کرده. آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران که مربوط به آبان ماه امسال هست نشون میده که تورم سالانه در این ماه 44% و نرخ تورم نقطه‌ای 48.1% بوده. این در حالی هست که بانک مرکزی از کاهش 20% نرخ تورم صحبت میکنه. ارقام مرکز آمار ایران نشون میده که کاهش 1.2% رو در تورم سالانه اقتصاد داشته و در تورم نقطه به نقطه ما با افزایش 5% روبرو بودیم. یعنی آمارهایی که اساساً داره از سمت نهادها و سازمانهایی که زیر مجموعه خود دولت هستن و تمام ردیف‌های ارقامی رو دارن از خود دولت و وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنن هم باز با هم در تناقض و نمیشه بهش اعتماد کرد. بجز این مقایسه قیمت کالاها و خدمات و روند زندگی مردم در ایران هم نشون میده که تورم به شدت در حال افزایشه و مطلقاً نشانه از این کاهش 20% در روند زندگی روزمره شهروندان دیده نمیشه. الان معاون پارلمانی رئیسی و بقیه مقامات دولتی با ارقام بی‌پایه‌ای به نظر میرسه که دنبال فرافکنی هستن، فرافکنی این فقر و فلاکتی که در جامعه گسترده شده و توضیح نمیدن چطوری طی یک سال تورم 20% تورم 20% کاهش داشته، اما مثلا ما میبینیم ارقام غذایی با افزایش 100% تا 300% قیمت روبرو شدن، یا توضیح نمیدن که چطور اگر تورم 20% کاهش داشته ما امروز با سکه طلای 17,400,000 تومانی روبرو هستیم و چطور کمر تولید اقتصاد ایران واقعا زیر بار رکود تورمی شکسته.
سید محمد حسینی همچنین گفته که میشه این روند کاهشی رو با افزایش صادرات و سرمایه گذاری ادامه بدیم و این رقم رو حتی کاهش هم بدیم، رقم تورم رو میگم. آیا با شرایط جدید جامعه و اعتراضات مردمی و روابط بین المللی که ایران از لحاظ اقتصادی با دیگر کشورها داره، آیا این اتفاق عملیه؟
اساسا خب در هر اقتصادی اگر که اقتصاد بتونه تولید داشته باشه، اگر بتونه صادرات داشته باشه و اگر بتونه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشه، اون اقتصاد روند روبه رونقی رو طی خواهد کرد و درآمدهای کشور افزایش پیدا میکنه. اما به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی وقتی که این بدیهیات اقتصاد رو مطرح میکنن اصلا متوجه نیستن که دارن در مورد کدوم کشور و کدوم اقتصاد صحبت میکنن. ما در ایرانی که امروز با خروج گسترده سرمایه روبرو هستیم و این سرمایه نه تنها سرمایه ذخیره شده مردم یا اندوخته های مردم هست، بلکه ما با خروج تولید کنندگان و کسب و کارهایی که کل کسب و کارشون رو منتقل میکنن به کشور دیگری روبرو هستیم. ما با فاجعه خروج منابع انسانی، نیروهای متخصص و تحصیل کرده در ایران روبرو هستیم. در چنین اقتصادی وقتی که صحبت میشه از این که ما برنامه داریم جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم و درآمدهامون رو افزایش بدیم، به نظر من نه تنها یک دروغ بزرگه بلکه توهین به فهم افکار عمومی در ایران هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که داشت در حوزه روابط خارجی اقتصاد ایران رو به انزوا کشانده و حتی برای خود شهروندان ایرانی، برای کارآفرینان، نیروهای متخصص و صاحبان کسب و کار ریسک فعالیت در فضای اقتصادی ایران رو به شدت افزایش داده. در چنین شرایطی اون بدیهیاتی که در علم اقتصاد وجود داره رو نه مقامات دولتی بلکه بعقیده من هیچ کارشناسی نمیتونه در ساختار معیوب و فاسد اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده اجرا بکنه که بتونه به اون نتیجه افزایش درآمدها و کاهش نرخ تورم برسه. ما نیاز داریم که این ساختار به طور کلی دچار یک دگرگونی بشه.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. ندا شمس وکیل دادگستری شامگاه 11 آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داد. فائزه هاشمی که با اظهار نظرهای صریح و جنجالی شناخته شده، در حال گذراندن دوره محکومیت برای اتهامات قبلی خود است. در این باره کیان معنوی گفتگوی داشته با احمد بخشیده، کارشناس مسائل سیاسی ایران، که با هم میشنویم.
جلسه دادگاه خانم هاشمی وقتی که برگزار شد، جلسه اولش بود که روز چهارشنبه نهم آذر ماه برگزار شد. ظاهرا در اون، حالا به گفته وکیل ایشون خانم ندا شمس، سه موضوع رو مطرح کرده بودن. یکیش اجماع و تبانی علیه امنیت کشور بود، دیگری فعالیت تبلیغی علیه نظام بود و دیگری هم اخلال در نظم و آسایش عمومی. اگرچه ما صحبت‌های خانم هاشمی رو اگر که توجه داشته باشیم، ایشون همواره خیلی شفاف صحبت می‌کرد در اعتراض‌های مدنی و طبیعتاً با تأکید بر خشونت پرهیزی. از این جهت اینکه خب حالا انتظار میره اگر بر اساس عدالت بخواد بررسی بشه، طبیعتاً خب خیلی از موضوعاتی که داره بهشون مطرح میشه نباید خیلی هم روش تاکید جدی بهش با حضور وجود داشته باشه. اما نقطه‌ای که هست، خب به نظر میرسه که خانم فائزه هاشمی هم خیلی بدون ریاکاری سیاسی خیلی راحت مواضع شفاف و همراه با مردم رو هم اتخاذ کرده، توی به خصوص توی حالا ماهای اخیر، که اگر آخرین صحبت‌هایی هم که از ایشون منتشر شد رو توجه داشته باشیم، خب تأکید کردن روی همین موضوع که حالا اینا میخوان تأکید بکنن، اصرار بکنن که این اغتشاشاته، اما نه، این خب اعتراضاته و خب خیلی خطبندی و مرزبندی خودشون رو مشخص کردن. از همین جهت این خیلی هم مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، به ویژه که خب حالا خانم فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی بوده و خب جای بیشتری هم میشه روی او وجود داشته باشه، به خصوص که او داره این صحبت ها رو انجام میده و خب حتی این صحبت ها به گونه ای هستش که ما از دیگر اعضای خانواده اونها هم همچین موازعی رو نداریم. اما همین صداقت و شفافیت خانم هاشمی به نظر من بیشترین محلی بود که سبب شد ایشون رو دستگیر بکنن و حالا با این فرصت به دادگاه ایشون هم جلسه اولش سفری شده شد.
آقای بخشیت، چهارشنبه هفته گذشته نهادهای مرتبط با خانواده هاشمی تایید کردن که فاطمه هاشمی، خواهر خانم فائزه، با مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، دیدار داشته. منابعی غیر رسمی هم از رجوع حکومت به خانواده رفسنجانی در گرماگرم اعتراضات و همینطور از تماس‌های بین محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی با سران حکومت برای حل و فصل اعتراضات و اوضاع ایران. به این ترتیب شما این خبرها رو با محاکمه خانم هاشمی چگونه ارزیابی می‌کنین همزمان و با توجه به اعتراض ذات سراسری در ایران به عنوان یک موزل برای حکومت، این دیدارها و این محاکمه به چه مفهومی است؟
اون دیداری که مطرح شد از سمت رسانه‌ها که اعلام شدش که خانم فاطمه هاشمی با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتند، خب در حد همون خبرهای رسانه‌ای رو همه ما متوجه شدیم. اما به موازات اون، ظاهرا تلاش‌هایی هم از سمت شورای امنیت ملی، یعنی در سمت آقای شمخانی، صورت گرفتش که به دنبال این بود که حالا به واسطه ایجاد و تشکیل یک بحث گفتگوی ملی بیاد و یک فضایی رو فراهم بکنه تا بتونن حالا از ظرفیت اصلاح طلب ها استفاده بکنن، این نارامی ها رو، اعتراض های مردم رو بتونن به نحوی آرام بکنن. اما با توجه به اون روحیه‌ای که از خود خانم فائزه هاشمی میشه نگاه کرد توی همین سالهای اخیر، به ویژه توی مواضعی که ایشون داشتن، به نظر نمیرسه که خانم فائزه هاشمی اهل معامله‌ای باشه، حالا معامله سیاسی باشه یا ریاکاری سیاسی داشته باشه که بخواد بیا توی این فرمت قرار بگیره. طبیعتاً همه مواضعی رو هم که داشته همچنان بر همونها استوار هست.
گفتگوی شنیدید با احمد وخشیته، کارشناس مسائل سیاسی در مورد ایران. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.